در فروبند که با من دیگر رغبتی نیست به دیدار کسی. فکر کن خانه چه وقت آبادان بود بازیچه دست هوسی. هوسی آمد و خشتی به نهاد تنیلیک به بی سامانی. دیدمش راه از او جستم و گفت بعد از اینت شب و این ویرانی.
اپیزود بیستم و لعنت به اپیزود بیستم.
پیندو بازار بدون محدودیت کالا و خدمات آنلاینیه که با محوریت تمرکز بر کسب و کارهای متوسط و خرد، فرصت ایدئالی رو برای معامله بیواسطه فراهم کرده. در راستای توسعه و بهبود مداوم محصول، در ماه‌های اخیر علاوه بر امکان انتشار ویدیو برای تعامل بیشتر میان خریدار و فروشنده، ویژگی‌های جدیدی چون خرید امن و اقساطی نیز به پیندو اضافه شده. هدفی که پیندو در پیش داره، تسهیل هرچه بیشتر معاملات در بستر بازاری واقعا آزاد به وسعت ایران. وطنم.
با یه هم فکر کردم الان میگه اینو، ما میگیم خیلی ممنون، میریم اپیزود رو شروع میکنیم.
سایت رو معرفی نمیکنیم.
بله.
دبلی نمیخوای بگی؟
چرا
خیلی خسته.
شونم گرفته. آخه خیلی متن خوب نگفتم؟
خیلی خوب گفتی.
نه سوتی، نه تشویقی، نه فلانی، نه فیزاری.
دیگه بالاخره به اپیزود 20 دیگه.
آره، با یه پیشرفتی می‌کردم.
بالاخره.
من اصلا آدم پیشرفت نیستم، می‌دونی که. آدم
پیشرفت. پیشرفت می‌کنی در حد پایین خودت.
در حد پایین خودت. اونو پیشرفت کردم. از 17 سالگی.
میشه وبسایت رو معرفی کنی؟
اگه دوست دارین اطلاعات بیشتری داشته باشین میتونین به وبسایتشون سر بزنین www.pindo.ir.
آفرین. الان چی باید بگی؟
پیندو اسپانسر این اپیزود رخیان بازنده ها.
آفرین. بعدش حالا چی باید بگی؟
چی بود این؟
یه ماشین رد شد.
نه این اپیزود چی؟
آها آها،
الان جدی شو، الان جدی شو.
آره من بعد جوری عصبی جدیم.
آره
عصبی
داری پیش اختار دادی ولی هیچ کی بر نتابید.
آره من به خاطر این که نمیم شاید من رو جدی نگفت. بخی یه نفر نوشته بود که چرا شما هیچ اختاری ندادین، بعد من گفتم با من هشدار اونجا دادم و اینا. بعد یه دوستی نوشته بوده که نوشته بودن یعنی که من فکر کردم که محتوای مثبت 18ه. چرا آخه بعد مثبت 18 تو پادکست؟
چون شما اعلام کردی دیگه.
یعنی من حالت مثبت 18 ام؟ من نهایت مثبت 2 سالم. و اینکه میخوام بگم واقعا این اپیزودم برای همه ممکن مناسب نباشه و وقتی میگم که برای همه مناسب نیست یعنی که ممکنه که شما رو خیلی رقیق کنه.
حتی شما دوست عزیزم بگو.
آره حتی شما دوست عزیز که فکر میکنی رقیق نمیشی.
آره. برای همین اگه فکر میکنین که
آخه اینطوری که میگین آدم میترسه که گوش کنه، نه یکی بهترین اپیزود ها مخواهد بود، من پیشبینی میکنم.
آخه میدونی نمیدونم. خیلی خوب، حالا خلاصه بیماری قلبی افسردگی.
آره آخه میان میگن که وای من داغون شدم نتونستم پشت فرمون بودم زدم کنار. میدونم همه اینا رو، ولی خب ما داریم میگیم حتما برو یه جایی که حالت خوب باشه و پشت فرمون نباشی،
حالت خراب
زیر دوشم نباشی، یه جایی که اوکی بود گوش قبل خوابم گوش نده.
خیلی جدی شدی خانم مژدگانی توی این اپیزود. من خیلی خوشحالم،
من حیرت آورم. حالا به اپیزود بعد چی کار میکنم؟ هلیکوپتری رو میز دیگه نمیتونم دیگه، منم ته کشیدم.
آره
نمیتونم که همش بامزه باشم.
منم ته کشیدم.
دنبال یه آدم مطلوب تر هستی.
مطلوب تو. خب. شما به مطلوب رو پیدا کنید.
خیلی طرفدار داری، خوشحال شدی یا
نه؟
شاخ شدی؟
نه به خدا اصلا شاخ نشدم.
چرا مجدگانی شاخ شدی؟
آخه ببین وقتی شاخ باید بشی که مثلا چه میدونم یه چیزی بهت برسه. من چی کارم، یه گوشه افتادم خوش شدم افتادم.
این بحث کی تموم میشه من نمیدونم.
نمیدونم اصلا آقای سیاوش.
20 اپیزود ما داریم این بحث رو واقعا داریم همجوری.
چرا گرفته رو من آقای سیاوش؟
سیاوش که از اول گرفته بود.
نه والا اولا با من خوب بود، میگم این دختر عقلش کمه، تا یه ذره عقلم زیاد شده با اون بد شده.
کتاب میخونی؟
کتابم نه.
نه؟
نه.
توصیه فردی داری؟ تراپی میری؟
نه نه هیچ کاری نمی کنم.
برسه چون به خانم مجدگانی پیشنهاداتی از شهر شده.
آره
پیشنهاد کار سینمایی و اینا.
نه
کجا؟ من در جریان نیستم.
من به هر کسی که میاد یه سری هم بهت گفته بودن چرا داری میری رخکن، تو حیفی بیا پادکست ما. امروز داشتی میگفتی
اونا چه حوالی بودن.
نه ولی خب مثلا
من حوالم تازه گرفتم.
میگفتن سیاوش تو رو اونجا زندانی کرده و
زندانی کرده.
من تو رو استعدادای تو رو نمیذاره شکوفا بشی و
عجب.
من گفتم من یه قنچه بودم اینجا دارم باز میشم.
عاشق اینم که اینقدر منو با جنم ببینه.
چرا شما خیلی توی توییتر نجوری مثل این که با جنمی
گفت چرا آروم نمیگی؟
یه هشتگ میزنی یه دیوونه میشه.
چی؟
یا شما یه هشتگ میزنی یه دیوونه میشه.
بهتر پادکست شروع کنیم.
بله مرسی مجدگانی.
ولی اون قضیه جدی بوده.
کدوم؟
قضیه که برای همه مناسب نیست.
بله 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 نیست. بهزاد هستم، اینجا رخکن بازنده ها. بازنده این قسمت پریسا بختیاری.
بعد از اون دیگر نمیخواهم آفتاب و آسمان را، بعد از اون دیگر نمیخواهم چرچراغ کهکشان را، من دیگر بی او نمیجویم در چمن ها لاله ها را، دیدم دیگر نمیجویم چهره های آشنا را، بعد از او هرگز نمی آید خنده بر روی لبانم، می گریزم از بر یارا تا مگر تنها بمانم، دیگر ای آسمان آبی خستم زین جستجوها، یاد من کن هر کجا دیدی آن عروس آرزو را.
25 فروردین 1400 شد و من شبش یه تصمیم خیلی ترسناکی گرفتم بابت اتفاقی که واسم پیش اومده بود. تصمیم گرفتم که به زندگیم پایان بدم و این کار کردم و فکر میکنم تمام شده، یعنی یه یادداشتی هم نوشته بودم و گرفتم خیلی تخت خوابیدم.
چی شد که این تصمیم رو گرفتی؟
یه سری کامنت خوندم شب قبلش از 8 شب تا 4 صبح و توی این همه کامنتی که داشتم میخوندم یه جمله بارها و بارها یه داشت تکرار میشد، اونم این بود که من اگه جای این دختره بودم قطعا خودم میکشتم، یا مثلا اینجور بود که من اگه جای پریسا بودم خودم میکشتم و زندگی بهتر داشتم و اینا. بعد این بارها و بارها تکرار شد و انگار یه جرقه زد تو ذهن من که خب من میتونم به زندگیم پایان بدم، خودم بکشم و از این بدبختی و از این همه ناراحتی و از این همه حال بد خودم رو رها کنم. سرچ کردم، خیلی مسخره ولی کاملا سرچ کردم و اقدام کردم.
چی رو سرچ کردی؟
اینکه چجوری میتونم این کار رو انجام بدم که خیلی تمیز باشه و خیلی شیک باشه. و داشتم به مام بابام فکر میکردم و میدونم که الان خیلی ناراحت میشن اینو بشنون، ولی من واقعا تو اون تایم داشتم بهشون فکر میکردم که اگه منو پیدا کردن تو چه حالتی باشم و خیلی قضاوتم نکنن. کلا دوست داشتم که آدم خیلی قضاوتم نکنم، قدم این دنبال بهترین راه بودم. اقدام کردم و فکر کردم که خب فردای دیگه وجود نداره. در کمال ناباوری من 25 فروردین از خواب بیدار شدم. بعد بیدار شدم و اینجوری بود که قرار بود که بیدار نشم، قرار بود تموم شه که من
یعنی
یه روز جدید
خوبی پوشیدی و
دقیقاً مثلا... همین بود، یعنی کاملا خودم آماده کرده بودم واسه اینکه تموم شد و فرداش بیدار شدم. اینجوری بودم که خب این موضوع جواب نداد، پس میریم سراغ گزینه بعدی با حالا دوز بیشتر که این امشب تموم بشه این داستان. من جدام که خب حالا و خیلی هم نمیدونم چرا تو ذهنم این بود که قطعا من شب این کارو بکنم، چون تو روز پیگیرم بودن. بعد گفتم خب امروز میگذرونم و شب با دوز بیشتر امتحان میکنم.
تصمیم تو ولی دیگه گرفته
بودم، تصمیمو گرفته بودم کاملا، مثلا ذهن بسته شده بود انگار. یهو من کرونا شدیدم داشتم، کرونا داشتم و قرنطینه کرده بودم به مدت 14 روز خودمو. یهو یه تماس داشتم از یکی از دوستای خیلی قدیمیم که تو دوران کاردانی با هم دوست بودیم و خیلی سال بود که از هم دیگه خبری هم نداشتیم. زنگ زد به من گفتش که من یه بچه گربه پیدا کردم که ماشین بهش زده، تصادف کرده و من جلوی چشم من اتفاق افتاد. من این بچه گربه رو آوردم، الان بردمش دکتر، لگنش شکسته، پاش در رفته، درمانش کردم، ولی چون سگ دارم خونه نمیتونم ببرمش خونه. میشه تو اینو توی پیجت استوری کنی که براش سرپرست پیدا بشه و اینا، چون تو مثلا پیجت در رابطه با گربه همسن میذاشتی، میتونی این کار بکنی. بعد مثلا من ذهنم درگیر یه مسئله خیلی جدی تر بود، یهو مثلا این به من گفتش که میتونی این استوری کنی. گفتم باشه برات میذارم، عکسشو بفرست، من برات میذارم. عکس بچه گربه هر برام فرستاد اینجام که فای چقدر بامزه است. خب من 3 گربه هم تو خونه داشتم. بعد دوباره به من زنگ زد گفتش که چی شد، اتفاقی افتاد؟ گفتم نه، من هنوز اصلا استوری نکردم، داشتم بهش فکر میکردم تازه با اینا. گفت من سگ دارم خونه و نمیتونم اینو برمش خونه، چیکارش کنم الان و اینا، این بچه گربه رو. گفتم من میخوام بیارش اینجا بذار بعد تا مثلا یه سرپرست من براش پیدا کنم، فقط من کرونا شدید دارم، تا بیاین بذارش پشت در خونه، من براش میدارم. آدرس رو دادم و این خانوم اومد و گذاشتش پشت در خونه من و در حد یه مکالمه ریز با هم داشتیم و رفتش. بعد وقتی که من بچه گربه رو آوردم خونه، یه اتفاق خیلی عجیبی واسم افتاد. خیلی ذوق کردم مثلا دیدمش، بردم گذاشتمش توی حمام به خاطر اینکه گربه های دیگه بهش آسیب نزنن. توی روز خب میرفتم بهش سر میزدم، بهش غذا میدادم، مثلا حواسم بهش بود که حالا اتفاقی واسش پیش نیاد. و تا بعد از ظهر که همینجوری من به این بچه گربه سر میزدم و درگیر شده بودم و عکس و فیلم میگرفتم ازش، یادم رفت که قرار بود چی کار میخواستم بکنم امشب. واسه من کلن یادم رفت که من پلنی داشتم واسه امشب که قرار بود به زندگیم پایان بده. و انقدر درگیر این بچه گربه شدم و گربه های خودم که حالا مثلا اینو با هم دیگه دعوا نکنم و اتفاقی واسه این بچه گربه نیفته، کلن یادم رفت و من شروع کردم با این بچه گربه بازی کردن و به سرپرستی گرفتمش و همینجوری ادامه دادم و دیگه هیچ وقت به اون تصمیم فکر نکردم، کاملا از ذهن من پاک شد.
میدونم که حجم کامنت ها چقدر میتونه آدم ها ناراحت کنه، ولی دلیل وجود اون کامنت ها و اون اتفاق ها چی بود؟
من و همسر محمد چتر‌باز هستیم و برای یادبودی از شهدای پلاسکو میخواستیم که پروژه رو ببریم جلو که با لباس آتش نشانی بپریم و ازشون تقدیر کنیم، یا مثلا یادبودی باشه از شهدای پلاسکو.
از کجا می‌خواستیم بپریم؟
اول قرار بود که از ساختمون خود پلاسکو بپره محمد، بعدش به خاطر حالت سیفتی که نداشت درخت و خود عرض خیابون کنسل شد و قرار بود یه جای دیگه بپریم دم ایستگاه آتش نشانی و اون هم به دلیل همین سیفتی کنسل شد و در نهایت قرار شد که از نردبون آتش نشانی با لباس آتش نشانی جلوی ایستگاه آتش نشانی به عنوان نمادین یه پرش داشته باشه و بیاد ادای احترام کنه به شهدای پلاسکو. همه چیز
آتش نشانایی که تو حادثه
پلاسکو دست دادیم و خیلی برامون عزیز بودن و این پروژه واقعا یکی از پروژه‌هایی بود که خیلی دوستش داشتیم هر دومون و خیلی مثلا برامون عزیز بود که این کار رو حتما بکنیم. همه چیز رو آماده کرده بودیم، همه چیز پیش بینی شده بود و اون روز ما رفتیم، همه چیز آماده بود، نرده بود، فقط یکم روز باد زیاد بود و من رفتم. همه برنامه رو چیده بودیم که محمد بپره، من پایین پای محمد وایستاده بودم و داشتم ازش فیلم میگرفتم و محمد پرید و در 3 ثانیه 1, 2, 3 چتر محمد باز نشد و محمد سقوط کرد جلوی پای من.
آن ما نبارا دو دو اسکاچی آن آمانا کلاچی.
من نتونستم هضم کنم که تو 3 ثانیه میتونه زندگیت از این رو به اون رو بشه.
10, 20, 3, 15 1016 هر کی میگه 16 نیست، بشمر ببین هست یا نیست.
1, 2, 3, 4
من توی یه شوک عمیقی رفتم که این شوک 6 ماه طول کشید.
50, 50, 80, 20, 64, 666 بار 1 در 1000 رفتم
تو تمامش فیلم گرفتی؟
تمام مدت من جلو پاش بودم، داشتم ازش فیلم میگرفتم. اون فیلمو دارم هنوز و بارها و بارها هم نگاش کردم فریم به فریم و من انقدر سری دویدم رسیدم بالا سرش، آخرین نفسشو کشید و تموم شد و من شاهد این لحظه بودم. یه دیالوگی هستش که همیشه من تو فیلم ها دیده بودم، اینکه یه پزشکی از اتاق آی سی یو، حالا اتاق احیا، میاد بیرون و میگه که به اون خانواده میگه که متاسفم ما تمام تلاشمون رو کردیم. من همیشه اینو تو فیلم ها دیده بودم. بعد من 40 دقیقه پشت در اتاق هیداشم راه میرفتم و بلند بلند به خدا میگفتم محمد رو به من برگردون، هر جوری که هستش من تمام خودم رو براش میذارم و دوباره سرپا میشه، تو فقط به من برش گردون. و مدام داشتم این جمله رو تکرار میکردم که فقط به من برش گردون، تو دوباره اینو به من برگردون. تا اینکه در اتاق باز شد و پزشک اومد بیرون، دکترش اومد بیرون و مثلا من انقدر مطمئن بودم که الان دکتر میاد میگه که خب اوکی، این 40 دقیقه ما داشتیم تمام تلاشمون میکردیم و ایشون احیا شدن. اما اون جمله‌ای که همیشه توی فیلم ها شنیده بودم و گفت که ما 40 دقیقه تمام تلاشمون رو کردیم و متاسفم. خیلی خبر وایرال شد، خبر خیلی پیچید. بعدش یه پرونده تشکیل شد که مردم هی داشتن سوال می‌پرسیدن که خب چرا آتش نشانی تشک امنیتی رو ننداخته بود زیر محمد. وقتی این پروژه رو اصلا بردیم جلو، من خیلی نظر میدادم چون اصلا خیلی برام مهم بود که این یاد بوده مثلا انجام بشه. بعد محمد افتاد دنبال گرفتن مجوزا که بتونه بپره. بعد خیلی اتفاقی نمی اومد توی این مسیر. من خیلی نشونه ها برام مهمه، خیلی نشونه ها رو دنبال میکنم و بارها بارها این نه رو داشتم میدیدم که توی مسیرش میفته و بارها هم بهش میگفتم که داره نمیاد داره نمیاد، انقدر هی بهت مجوز نمیدن، هوا خوب نیست، یه سری اتفاقایی میافتاد که هی این مسیر کج میشد. اما چیزی که همیشه تو ذهن محمد بود این بود که باید واسه رسیدن به هدفات بجنگی، حتی اگر به قیمت جون تموم بشه. و همین یه جمله مصممش کرده بود که 100% این کار رو انجام بده.
و اون روزم شما براتون خیلی معمولی بود دیگه، یعنی در ادامه روز یه صبحی بود، در ادامه روزم کارهای شخصی خودتون داشتین.
اون روز یکی از عجیب ترین روزا بود. دقیقا 2 بهمن تولد بابای منه و من شب قبلش خونه رو تمیز کرده بودم، وسایل قرمه سبزی مو آماده کرده بودم و قرار بود که صبح بریم محمد بپره و شب مامان امینا بیان خونه ما و من تولد بابامون بگیرم و همه چیز آماده بود. یعنی میگم انقدر معمولی بود و انقدر این پلن رو ما دقیق چیده بودیم که اینجوری بود ما میریم مثلا ساعت این تا این میپره محمد تا حالا عکس بگیریم و اون یاد بود انجام بشه، بعدش با اون اکیپی که با هم رفته بودیم برای فیلم برداری و دوستامون که با همون بود بریم عدسی بخوریم، بعد من برم خونه مامان محمد کیک درست کنم و بعدش برم خونه کارا رو انجام بدیم، شبم بابا مینا بیان. من صبح که اخواب بیدار شدم یه استوری گذاشته بودم و تولد بابامو تبریک گفته بودم و وقتی که این اتفاق افتاد و محمد و بعد از 40 دقیقه که احیاش کردم و برنگشت که اون 40 دقیقه 40 سال بود برای من که پشت در بیمارستان بودم، من دیدم که باید زنگ بزنم به بابام اینا، به بابام که عمترین کس بود بهش خبر بدم، بگم چه اتفاقی افتاده. وحشتناک ترین سکانس زندگی من اون لحظه بود. من زنگ زدم به موبایل بابام و مامانم یهو جواب داد صبح، بعد اینجوری گفتش که زنگ زدی سر صبح تولد بابا تو تبریک بگی، آخرش هم دختر بابا شها، ببین بابایی دیگه، زنگ زدی تولد بابا تو تبریک بگی و استوری گذاشتی و اینا. بعد مامانم مدام داشت حرف میزد با ذوق و من همینجوری هی توی اون خورد و خاکشری خودم فرو می رفتم که چی جوری من الان بهش بگم. من یک جمله حرف بزنم مامانم می فهمه که من پریسای عادی نیستم. فقط خودم رو جمع کردم، گفتم میشه گوشی رو بدی به بابا؟ گاره باشه، بیا گوشی میدم بهش، بیا تولدش رو تبریک بگو. مثلا با یه حالت کلکلی که بین من و مامانم همیشه هست. بعد من اینجوری دارم که آخیش الان بابام گوشی رو میگیره و من میتونم بهش بگم چه اتفاقی واسم افتاده. بابام اون روز امون نمیداد من حرف بزنم، خیلی عجیب بود. تا گوشی گرفت گفت صبح بخیر، زنگ زدی تولدم تبریک بگی، مرسی بابا، دست درد نکنه، چه استوری قشنگی گذاشته بودی، خیلی زحمتت شد بابا جان، امشب میرفتیم حالا رستوران بیرون، چرا زحمت کشیدی، دعوت کردی. و مدامی بابام داشت حرف میزد و اصلا به من امون نمیداد که من باش حرف بزنم و هی بیشتر خورد میشدم. اما من زنگ زده بودم که بدترین خبر زندگیمونو بهش
سختم بگم. سختم بود سویچ کنی یهو وسط حرفاش چیه؟
خیلی اصلا سختترین کار زندگیمو انجام دادم. چی بودم که جمع کن خودتو پری، جمع کن جمع کن جمع کن. یه نفس عمیق کشیدم، اولین جمله‌ای که گفتم گفتم که سلام بابا، تولدت مبارک محمد، حادثه داده، من تو بیمارستان سارمم، تو اورژانس، میشه فقط بیای. واقعا همینو گفتم. بعد تا بابام قشنگ فهمیدم شوک شد، گفت چی؟ گفتم که من بیمارستان سارمم، خودتو برسون. و قطع کردم.
و حالا یه کار دیگه هم داشتی، یه بابا مامان دیگه.
و بدتر از همه اینا این بود که مامان محمد داشت هم به خط من زنگ میزد هم به خط محمد، جفت گوشی دست من بود. بعد انقدر این خبر پیچید سریع و همه آدم ها جمع شده بودن تو بیمارستان، به نیم ساعت نکشیده بود یه عالم آدم اومده بود. من جودم که خب مامانش قطعا اخبار رو دنبال کرده، این خبر پخش شده و الان زنگ زده که مطمئن شه یا مثلا یه تاییدی از من بگیره. خیلی خودم رو جمع کردم، از بیمارستان رفتم بیرون و سعی کردم که فقط بتونم بهش بگم آره این خبر درسته. گوشی رو برداشتم، گفتم که سلام مامان جون خوبی؟ بعد در کمال ناباوری مامانش گفتش که سلام مادر جان خوبی؟ میخواستم بهت بگم که کی میای اینجا که کیک رو درست کنی؟ من تخم مرغا رو گذاشتم بیرون که همدمای اتاق بشه برای کیکی که قراره بر تولد بابات درست کنی.
آه یعنی تو فکر میکردی که اونا میدونن که اینقدر دارن زنگ میزنن؟
اینجوری دارن که من چی جوری الان این خبر رو به مادرش بدم، بدترین خبر ممکنو. و من منتظره که من الان برم کیک تولد بابامو درست کنم. و گفتم که ما آمدیم از ماشین پیاده شیم و محمد پاش شکسته، آوردیمش بیمارستان. بعد مامانش گفت چی؟ مگه میشه آدم از ماشین پیاده شه و پاش بشکنه؟ گفتم آره، ماشین خیلی بلند بود، تو ذهنم نردبون آتش نشانی بود. اینجوری که ماشین خیلی بلند بود، اومد که ازش بیاد پایین، افتاده پاش شکسته. نگران نباش، من الان بیمارستانم، خودم کنارشم. و یه جوره خیلی ناشیانه سعی کردم که فقط یه داستانی تعریف کنم و اثر خودم باز کنم، چون نمیتونستم اصلا اون خبر بدو بهش بدم. کار من نبود.
اونام اومدن،
فقط برادرش اومد، دوتا برادر اومدن و مادرش رو من تا فرداش ندیدم.
بقیه خبر رو دادن در واقع.
دقیقا بله. من اصلا دیگه نتونستم صحبت کنم.
مثل آهنگی که معنیشو نمیدونی، بلندم کن از آخرین لیوان خالی توی مهمونی، بلندم کن، دارم میفتم مثل سر بیناز، چشمام است موها باز، با اسب از توی خیابونای بارونی بلندم کن، بلندم کن.
دقیقا از پس فردای خاک سپاری من دادگاه بودم و یه پرونده تشکیل شد.
دادگاه برای چی؟
توی امور جنایی.
اوه.
بابت همون خبری که وایرال شده بود که چرا آتش نشانی مثلا هیچ کاری نکرده، یه پرونده تشکیل شده بود که بیان بررسی کنن. یه سر پرونده خب ما بودیم، از طرف خانواده هم فقط من میتونستم حرف بزنم، چون من در جریان تمام دیتیل های پرونده بودم و من میدونستم قرار چی کار کنیم از نظر تکنیکی فنی. حتی صحبتایی که با محمد کرده بودیم بابت اینکه چجوری این پروژه رو ببریم جلو، فقط من میدونستم، خانواده‌اش در جریان نبودن. من یه دختر 28 ساله‌ای بودم که از پس فردای خاک سپاری تو دادگاه میچرخیدم.
او یعنی حتی فرصت سوگواری
هم نداشتم. انقدر این پروسه دردناک بود واسه من، چون هر سری که من میرفتم برای بازپرسی و حالا به قول معروف سینجین کردن، وقتی برمیگشتم تا دو روز غذا نمیخوردم، نمیتونستم بخوابم، مدام سیگار میکشیدم، مثلا یه آدم دیگه میشدم هر سری که میرفتم دادگاه و برمیگشتم. خیلی سنگین بود. جدا از اون سوگه، اون پروسه رفتم به دادگاه بر من خیلی سنگین بود، چون امور جنایی هم بود. مدام آدمایی اونجا میدیدم که نزدیک اعدامشون بود، خانواده هایی که میومدن التماس میکردن، صحنه هایی که اونجا میدیدم، خیلی ترسناک بود خیلی.
و در نهایت چی شد؟
این پرونده سه سر داشت که یه طرفش محمد، خب از طرف محمد من بودم، یه طرفش نهاد مجوز دهنده بود و یه طرفش هم شهرداری بود که زیر مجموعش میشد آتش نشانی که مجری مثلا این پروژه بود. در نهایت هر سه طرف 33 مقصر اعلام شدن و این پرونده بسته شد. و بدتر از همه اون روزی بود که رفتیم سر محل حادثه و قرار بود با دیتیل منی که اونجا حضور داشتم همه چیزو تعریف کنم، به کارشناس توضیح بدم. بعد تا اون روز که رفتیم من نمیتونستم اصلا برم به اون محل، اصلا اکباتان مسیرم نمیخورد، چون بودم که از اکباتان متنفر بودم. وقتی رفتیم اونجا و شروع کرد توضیح دادن، کارشناس از من پرسید که تو کجا وایساده بودی، آقای فلانی کجا بوده، کی کجا بوده، محمد کجا بوده، کجا در نهایت افتاد. و من همجوری داشتم فکر میکردم، تصویر سازی میکردم و اون روزو مجبور بودم اون لحظه رو هی به یادم بیارم که کجا بودیم، چیکار میکردیم. و هی اون لحظه زمین خوردن وحشتناکترین صدایی بود که تو زندگیم شنیده بودم و هی مجبور بودم ریویوش کنم. خیلی دردناک بود.
پرونده اینجوری بسته شد.
بله.
تو چی شدی؟
هیچ وقت آدم سابق نشدم، تبدیل شدم به یه آدم دیگه. من هیچ وقت فرصت اینو پیدا نکردم که با محمد خدافظی کنم، چون خیلی یهویی همه این اتفاق افتاد و من همیشه میگم تو 3 ثانیه زندگی من از این رو به اون رو شد. یک ماه که گذشته بود مراسم ها تموم شد و تو دوران کرونا هم بودیم. من یه روز تصمیم گرفتم که یکم به خونه سرسامون بدم، چون تو اون یک ماه دست به هیچ چیزی نزده بودم. یعنی حتی اون جوراب گوله شده یه محمد هنوز کنار مبل بود، اون آخرین ظرف غذایی که با هم خورده بودیم نشسته باقی مونده بود، من گذاشته بودمش کنار و هیچ کس حق نداشت دست بزنه به هیچ چیز. حتی لپتاپش روی میز همچنان باز بود و تو اون یک ماه من داشتم با محمد تو اون خونه زندگی میکردم. نمیپذیرفتم که نیست، انگار که رفته یه سفر و قرار دوباره برگرده. یادم دوست صمیمی هم میگفتش که پاشو ایجا شروع کن و پاشو یه تغییر و تحولی تو این خونه ایجاد کن. دقیقاً 2 اسفند یک ماه که گذشته بود من تصمیم گرفتم که پاشم یک سری از وسایل محمد رو جمع کنم و به عنوان قدم‌های اول واسه خدافظی محمد اینو تو ذهنم جا بندازم که دارم باش خدافظی میکنم و این آدم قرار نیست از سفری برگرده. ما خاک سپاری رو گذروندیم. قرار شد با دوستم این کار رو انجام بدیم و خیلی هم اصرار داشت که صبر کن تا من بیام، اما از اونجایی که خیلی خودخواه و قدم جور بودم که همه کارا رو خودم کردم، اینم خودم میخوام انجام بدم. شروع کردم دونه دونه لباسایی که حالا خیلی دم دستر بود و آوردم، بو کردم، جیبا رو خالی کردم، لباسا رو گذاشتم رو تخت، بسته بندی کردم، شروع کردم خورد خورد لباسا رو جمع کردم، وسایلش رو جمع کردن در حدی که فقط جلو چشمم نباشه، نمیتونستم همه وسایلم جمع کنم. آخر شب من گفتم که سعیده من همه لباسا رو تقریبا جمع کردم. بیمارستان یه کیسه به من داد که توش لباسا و کفش محمد که آخرین روزی که تنش بود تو اونا بود و اینا رو توی کیسه به من دادن و من یادم اون کفشه تقریبا نو بود و حیفه که بخوایم بندازیمش دور، بذار تمیزش کنیم، اون کفشو بدیم به یکی استفاده کنه و قطعا که لباس ها هم به درد نمیخوره چون خونی هستن و پاره هن. بعد از 1 ماه جرأت کردم و به اون کیسه نفرین شده دست دادم، یک کیسه زرد زباله که درش گره شده بود. تو سرما نشستم تو بالکن، کیسه رو باز کردم و لباس ها رو با وحشت تمام که پر خون بود در آوردم و گذاشتم یه گوشه، کفشا رو آوردم تو، در بالکن رو بستم، نشستم همون جلوی در بالکن، کفشا رو تمیز کردن. به زر روش خون ریخته بود، یه سری شاخ و برگ بود روش که باید تمیز می شد. نشسته بودم، کفشا رو گرفتم تو بغلم و داد می زدم و اون شاخ و برگایی که توی کفش بود و در می آوردم. این چون افتاد توی باغچه، مثلا محمد تو باغچه سقوط کرد، شاخ و برگا رفته توی کفشش و اینا باید تمیز بشه. دقیقا همین مکالمه رو که داشتیم با هم دیگه انجام میدادیم، یه لحظه من خوشگم زد و گفتم که سعید اینا شاخه نیست، تمام این چیزایی که من به زور کشیدم بیرون شاخه نیست و همه اونا استخونهای محمد بود که رفته بود تو کفشش. و من یه عالم استخون دستم بود که فکر میکردم شاخه است، فکر میکردم چوبه و همه اون استخونا رو گرفته بودم دستم، گرفته بودم تو بغلم و گریه میکردم و تنها چیزی که از جسم محمد مونده بود واسم همون استخونایی بود که تو کفشش فرو رفته بود. من هنوز اونا رو نگه داشتم تا یه روزی قدرتش رو پیدا کنم دوباره برم دماوند، چون خیلی دماوند رو دوست داشت، و اینا رو بذارم روی قله برگردم.
جانم حدیث نفس یادم هست، جانم این کار عبس یادم هست، جانم دارم
هنوز رگ می سوزاند جانا، سرد قفس یادم هست جانا، بهار رفته شد جانا، عمر گیاه طی شد جانا، ریشه دارد هنوز سبز میگردد باز جانا، آن بناها پی شد
چیزی که همیشه اذیتم میکرد جدا از اون بحث سوگ و غمی که داشتم، یه خشم خیلی بزرگی داشتم که اون خشم همیشه اذیتم میکرد، خشم از محمد که منو تنها گذاشت، به من فکر نکرد، خشم از آدمایی که منو قضاوت میکردن، خشم از خانوادم که ناآگاهانه من تو روز خاک سپاری تنها گذاشتن و نبودن کنارم، خشم از آدمایی که بیرحمانه یه سری حرفا به من زدن و اصلا من نمیشناختن و شروع کردن یه سری حرفایی زدن که واقعا من اذیت میکرد، اصلا در شأن من نبود که اون حرفا رو بشنوم. روز 24 فروردین،
معذرت میخوام 24 فروردین قبل اینکه، چه حرفایی بود؟
چی؟
این که میگی اذیتم میکرد.
من بعد از فوت محمد رفتم توی شوکی، به قول من PTSD بود، توی شوک بعد حادثه بودم، بعد نه گریه میکردم نه ناراحت بودم، اصلا هیچ چیزی، یه رباتی بودم که فقط دنبال سری کارا بودم، همین، احساسی نداشتم، یعنی نه ناراحت بودم نه عصبانی بودم، هیچ چیزی، یه آدم کاملا خونسا. و این باعث شد که اول آدمای غریبه این حرفو بزنن که این دختر عین خیالش نیست، اصلا انگار نه انگار شوهرش فوت شده، مثلا شوهرش از دست داده. بعد این تبدیل شد به حرفای یه سری آدمای نزدیکتر، دوستا، بعد فامیلا، که آره پریسا اصلا مشکی نمی پوشه، پریسا گریه نمی کنه، پریسا سوگواری نمی کنه. حتی اصلا یه سری حرفایی که خیلی اذیتم میکرد این بود که دختره رفته کلش هم زرد کرده، بعد میشتم که من اصلا از قبل موهام بلوند بود، اصلا چرا ربطی داشت به این. یه سری حرفای این شکلی باعث میشد که من خیلی عصبانی بشم از همه آدم ها، میگم از غریبه ها گرفته بود، بعد اومد تو خانواده، بعد تو دوستا، بعد حتی پدر مادرم، بعد به محمد رسیده بود که چرا منو تنها گذاشته، چرا من نبینه. این خشمه رو نمیتونستم کنترلش کنم، یعنی شاید با غمه میتونستم کنار بیام در نهایت، ولی خشمه انقدر زیاد بود که غیر قابل کنترل شده بود و من فقط با کمک دکتر و تراپی تونستم که اون خشم رو رد کنم. البته که قبل از اینکه به اون دوره برسه که بتونم کاملا کنترلش کنم و ردش کنم، همون خشم باعث شد که من 24 فروردین اون تصمیمو بگیرم که من کرونا داشتم و 14 روز خودم رو قرنطینه کرده بودم، هیچ آدمی رو ندیده بودم. چرا؟ چون به شدت ترس از دست دادن آدم رو داشتم بعد از اینکه محمد رو دست داده بودم و میگفتم اگر از کرونا که من گرفتم یکی از عزیزانم کرونا بگیره و دستش بدم، من هیچ وقت خودمو نمیبخشم. خودمو 14 روز قرنطینه کردم و یه شب که دقیقاً اون 24 فروردین بود، من نشستم تگای توی پیجم پیجایی که تگم کرده بودم و پستی که واسه من گذاشته بودم و تگم کرده بودم منشنم کرده بودم اونش اصلا نگاه کردن. یه عالم پیج زرد بود که یه خبر اصلا اینجوری هم با تیتر نوشته بودن که حرفای پریسا بختیاری همسر محمد بزرگی نمیدونم مثلا یه همچین تیتر این شکلی داشت یادمه، یه عالمه بود و همه واسه اینکه پیجشون بیاد بالا این پوستر رو گذاشته بودن. بعد من میرفتم دونه دونه نگاهشون میکردم، خب قطعا کاور پست عکس من محمد بود و زیرش یه عالمه کامنت و لایک بود. من اون شب بیکارم بودم، کرونا هم داشتم و اینجوری بودم که خب بشینم مثلا این پیج اولش همیشه دونه دونه کامنت ها رو میخونم و این دونه دونه کامنت ها از 8 شب تا 4 صبح وقت منو گرفت و یه عالمه کامنت بود و تو تمام این پیجا و مردم خیلی بیرحمانه داشتن حرف میزدن و منو قضاوت میکردن، اینکه دختره این خیالش نبود اصلا، انگار نه انگار خداش هم بوده، حتی اینو خونده بودم که از خداش هم بوده. بعد
در واقع یه چند کلمه است ولی برای آدم
دقیقاً، یعنی اومدن یه کامنته که در حد شاید بگم 5 ثانیه وقتشونی گرفته گذاشته بودن. اهمیتی نداشته اون کامنته، ولی منی که داشتم میخوندم اینا رو انگار که ذره ذره وجودم رو داشت تجزیه میکرد، سنگه یه خنجر بود تو قلب من. بعد شاید بگم 70% کامنت ها، 65% کامنت ها اینجوری بود که من اگه جای پری بودم خودم رو میکشتم، من اگه جای پری بودم به زندگیم پایان میدادم، دختره شانس آورده زنده است، من اگه بودم حتما مرده بودم فلان. انقدر این تکرار شده بود، انقدر این تکرار شده بود که اینه یه جمله نشست تو تمام وجود من که خب اگه خودتو بکشی راحت میشی، درد نمیکشی، میتونی خودتو بکشی و زندگی بعدش هم اینه که میری پیش محمد و با محمد داری زندگی تو میکنی. و من انقدر شیفته این بودم که خب با محمد باشم، جونم که بهترین تصمیم این که خودتو بکشی و بری با محمد زندگی کنی تو دنیای بعد از مرگ. و به خاطر همین اون شب بعد خوندن اون همه کامنت ساعت 4 صبح اون تصمیمو گرفتم. من تولدم 20 بهمنم. از قبل از تولدم داشتیم با محمد صحبت میکردیم، با هر سال صحبت میکردیم که خب دوست داریم چی کادو بگیریم. خیلی سال پیش من یه گربه نارنجی داشتم به اسم نارنجی، اسمش هم نارنجی بود و من خیلی دوست داشتم این گربه رو، فلجم بود. این گربه خیلی پیش من نموند و از دستش دادم و من همیشه یادش میکردم که من یه گربه ای داشتم که نارنجی بود و خیلی بامزه بود و بارها راجبش با محمد صحبت کردم که من خیلی دلم میخواد یه گربه یه نارنجی داشته باشم به یاد نارنجی. اون سال که میشه سال 99 محمد صحبت کردیم که راجب کادو تولد من گفتش که بگرد دنبال یه گربه یه نارنجی زیر 2 ماه و خب قطعا باید نر باشه، چون من دوتا گربه ماده داشتم که به عنوان کادو تولد من این بیاد وارد زندگی ما بشه و جزوی از خانواده ما بشه. و من تو این پیجای حمایتی خیلی داشتم دنبالش میگشتم، از اونجایی که اعتقادی هم ندارم گربه باید بخری. 2 بهمن وقتی محمد فوت شد من هیچ وقت اون کادو تولد نگرفتم. 20 بهمن 25 فروردین به صورت اتفاقی اون گربه نارنجی نره زیر 2 ماه اومد وارد زندگی من شد.
این هم گربه یه که نزشت و خودکشی کنی.
و جالب تر از همه اینا دقیقاً اون روزی که من شب قبلشون تصمیم رو گرفتم و خیلی اتفاقی فردا صبح زنده موندم و جویی وارد زندگی من شد و اون کادو تولدی بود که محمد به من قولش داده بود.
انگار یه جوری
یه نشونه بود که
فرستادش بیاد.
باید به زندگی ادامه بدی جویی، و برات فرستادم و تولدت مبارک.
Thank you.
دقیقا همین شد که من یه جمله قبلا به محمد گفته بودم، همیشه به هم تیکه میگفتیم که میمیرم برات، مثلا با ذوق و شوق همیشه محمد به هم میگفت که میمیرم برات. و یه بارش گفتم آقا چه کاری ها بمیرم برات یعنی چی، بیا زندگی کنیم برای هم دیگه. بعد اون جمله تبدیل شد که زندگی میکنم برات، انقدر این جمله بزرگ شد که زندگی میکنم برات، زندگی میکنم برات. و من یه همون یک سال و نیمی که بهت میگم تو این دوره سوگواریم بود، رسما زندگی میکردم برای محمد و برای پری زندگی نمیکردم. من برای محمد داشتم به جای محمد زندگی میکردم، به جای خودم زندگی نمیکردم.
تو خودتو روپا نگه میداشتی برای
که محمد آره دقیقا کارهایی که اون به هم گفت انگار که یه دستور عمل بود به من از طرف محمد، و واقعا هم همین بود. انقدر قبلش با من صحبت کرده بود که مثلا اگه روزی من نبودم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن. من اون دستور عمل رو میرفتم جلو و داشتم فقط به خاطر محمد زندگی میکردم. دقیقا اولین سالگرد محمد ما یه بنر بزرگ سفارش داده بودیم و عکس بزرگ پورتری محمد بود و گل زده بودیم. بعد از مراسم من از خانوادش خواهش کردم که این عکس رو مثلا به من بدید، من اینو ببرم خونه.
چند در چند بود؟
یه بنر فکر کنم 1.5 در 2 متر بود.
او.
خیلی بزرگ و پورتره بود، این قشنگ صورت او. محمد خیلی واضح بود. من اینو آوردم خونه و این پوستر رو زدم روبروی تختم، یعنی روبروی تختمون تو اتاق خواب، و به اندازه یک دیوار رو کلن گرفت، انگار که یه دیوار رو کلن کاغذ دیواری کردم با عکس محمد. و من هر روز صبح که از خواب پا می شدم عکس محمد رو می دیدم.
وای چرا خبادی کن؟
به خاطر اینکه من اصلا با محمد زندگی می کردم تو خونه. یعنی من
تو بیدار می شدی روبروی یه بنر
عکس محمد رو می دیدم و حتی سلام صبح بخیر بهش می گفتم. شبا که می خواستم بخوابم، یعنی سعی میکنم آخرین تصویری که میبینم چشمای محمد، و تمام مدت من با محمد زندگی میکردم. من یک سال و نیم روزی هر روز حتی روزی دو بار میرفتم سر خاک میشستم، چون امامزادهی که تو محمد توش دفن شده بود دقیقا سر خیابون خونمون بود. مثلا من یه جور بودم که داشتم میرفتم باشگاه یا داشتم میرفتم مثلا سر کلاس، میگفتم که خب برم یه سر به محمد بزنم قبل از این که بپیچم تو همت. من هر صبحونم رو میرفتم اونجا میخوردم، نهارم میرفتم اونجا میخوردم، و من هر روز سر خاک میشستم یک سال و نیم هر روز، و با یک سنگ خالی هر روز حرف میزدم. تمام اتفاقای روزم میرفتم برش تعریف میکردم، امروز این شد، امروز این اتفاق افتاد، اینجوری شد، فلان اینو گفت، انگار که با یه آدم دارم زندگی میکنم. یه وجه هم اونجا بود، یه وجه هم تو خونه بود، تو خونه ای که هیچ کس نبود و من بودم، و جای جاه خونه که حضور محمد رو احساس میکردم و هیچ چیز خونه رو تغییر نداده بودم. من حرف میزدم، غذا میخوردم، گریه میکردم، فیلم میدیدم، میخوابیدم، بیدار میشدم، و یک سال و نیم من داشتم با اون آدم زندگی میکردم تو اون خونه. من هر شب ساعت 3:30 با صدای زمین خوردن محمد از خواب بیدار می شدم و تو خونه تنهایی جیغ می کشیدم. اونجا اینجور بودم که نیستی حتی آرومم کنی بابت اینکه نیستی، و من حتی هیچ پناهی ندارم که از اینکه تو نیستی بهش پناه ببرم. هیچ کس نیست. من می موندم با یه سایه و با یه بالش، با یه عکس، با یه لباس، با یه عطر حرف می زدم که میشه من آروم کنی وقتی نیستی، تا روزی که تصمیم گرفتم که اون بنر رو بردارم. اون بنر رو برداشتم و خیلی گریه کردم، ولی اینجوری بودم که انگار که دستور دکترم بود که باید اون بنر رو برداریم. برداشتم و خدافظی کردم و گفتم که چیزی که همیشه ازم خواستی به زندگیت ادامه بدی، الان حرفتو گوش میکنم و باید ازت خدافظی کنم و به زندگیم ادامه بدم. بعد از اینکه درمان شدم با کمک دکتر اینجوری بودم که خب پری چی میخواد؟ چه پری تا الان زندگی نکرد؟ مثلا یه چیزی که شاید باور نشه، محمد هم میگوتش که مثلا خیلی گریه نکن یا مثلا سعی کن سفت باشی، محکم باشی. من تو اون تایم خیلی سفت و محکم بودم و از دیده همه شبیه یه ربات بودم، مثلا سوگواری نمی کردم، به قول خودشون زجه نمی زدم، خودم رو به خاک و خون نمی کشیدم. یه دختری بودم که خیلی مثلا خون سرد از دیده بقیه وایستادم و میگم که خب مثلا این اتفاق افتاده. بعد روزی که به این رسیدم که آقا پری چی میخواد، خودم چی میخوام برای خودم زندگی کنم، نشستم جیغ میزدم رو زمین و خودم رو میزدم. یه آدمم، حقم این کار رو بکنم، چرا انقدر خودم رو بگیرم، چرا انقدر خودم رو سفت نگه دارم؟ و اونجا فهمیدم که اون حتی زندگی میکنم برات هم میتونه اشتباه باشه.
اصلا تو به نظرم توی اون زندگی کردنه که اگه بخوای برای پری زندگی کنی باید انگار زجر رو بزنی،
باید این کار رو میکردم، حق من بود و من یک سال و نیم اینو از خودم گرفتم. و بعدی وقتی شروع کردم این کارا رو کردن، میدونی از دید بقیه اینجا بودن که پری الان داری گریه میکنی؟ بابا مثلا تو روز خاک سپاری یه قطر اشکی نمیریختی، حرف میزدی، با خبرگزاری ها مصاحبه میکردی بدون این که کوچکترین لرزش صدایی داشته باشی فلان و اینا. الان میشم که من الان میخوام گریه کنم. من دقیقا شده بودم فردای روز خاک سپاری، مثلا اون روزا رو گذروندم، اون سوگواریه رو کردم یک سال و نیم بعد که الان سرپام.
تو هر دم می سرایی نغمه و هر بار می رقصم، به هر طرزی که می رقصانیم ای یار می رقصم. بیا جانا تماشا کن که در انبوه جان بازان، به سر سودای رسوایی سر بازار می رقصم. می رقصم می رقصم می رقصم می رقصم می رقصم می رقصم. نمیدانم که آخر چون دم دیدار میرقصم، مگر نازم به این ذوقی که پیش یار میرقصم. تو آن قاتل که از بحر تماشا خون من ریزی، من آن زخمی که زیر خنجر خون خار میرقصم. میرقصم 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 میرقصم. اگرچه قطره شبنم نپاید بر سر خاری، منم آن قطره شبنم به روی خار میرقصم. اگرچه قطره شبنم نپاید بر سر خاری، منم آن قطره شبنم به روی خاک میرقصم. میرقصم 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 میرقصم.
ورود سیاوش سفاری.
خانم من الان اعلام نکنید، من آمادگی ندارم.
چرا؟
بالاخره من تایید کننده این کارم.
نه نه اتفاقا دقیقا اینجا جاییه که شما بیای.
نمیتونم.
نه بیا.
مجدد خیلی بیادریم.
خب با چی بگم؟
اعلام کن میام.
خب با چی؟
فقط درست اعلام کن میام.
سیاوش جان من الان تشخیص میدم که شما باید بیای.
باشه حرفی نیست، اعلام کنید.
ورود سیاوش سفاریان پور کارشناس باخت علمی همکنون به رختکن بازنده.
خانم مژگانی من اصلا آمادگی اومدن توی این صحنه رو نداشتم و اصلا دلم نمیخواست بیام. کاش بهزاد در واقع توی مونتاژ حذف بکنید تعداد. مثلا میخوام به جای شما آگهی این اپیزودو بگم. حالا اولش گفتی ولی من میخوام بگم که اتفاقا بهزاد قراره که چراغاشو توی بیشاب همین در واقع توی بهمن ماه. چند بهمن بهزاد؟ پنجم بهمنه. میخوام اصلا بیام پام تو کفش مژدگانی بکنم.
ها نفهمیدم چراغا رو کجا قراره
روشن. پنجم بهمن ماه تو بیشاپ بهزاد و رفقای خودش جهان و بقیه بچه‌ها قراره که تو بیشاپ چراغای بهزاد رو اکرام بکنن.
حبابای 60 70 ساله رو تبدیل به آباژور می‌کنیم، قراره بذاریم. من پری هم دعوت می‌کنم، پری خواهش می‌کنم تشریف بیارید.
خوب شد
تو هم میای مژدگانی؟
من آره قطعاً میام. من دوستام که اون چراغا رو روشن کنم.
نمیرسی شما، اونا که چراغا گرون هستن به طبقه اجتماعی برخی میخوره.
بابا میذارن دست بزنم که.
دست میتونی بزنی.
دست نکنم.
یه آگهی دیگه میخوام بگم حالا که برای اینکه لج شما رو در بیارم.
سیاوش جون شما آگهی رو بگو منم یه سوال علمی دارم.
من یه آگهی دیگه میخوام بگم که پادکست دغدغه ایران که داشتم میشنیدم دیدم که چقدر شبیه رخکن بازنده است. یعنی انگار خواهرخوانده پادکست ما پادکست دغدغه ایران. انگار اصلا ایران جاییه که محل وقوع شکست‌های مختلف. حالا اینطور نمیخوام بگم ولی
دغدغه ایران آقای... من نشنیدم.
آقای دکتر فاضلی که در واقع یه جامعه شناس هستن یه پادکستی رو بیرون میدن به نام دغدغه ایران. من میخوام همینجا تبلیغ بکنم که برم بشنوم شنونده هم.
خیلی عالی.
من میخواستم توی این اپیزود راجع به این صحبت بکنم که ما چطور به آینده نگاه میکنیم. آدما با همدیگه متفاوتن و نگاه کردنشون به آینده متفاوته، چون ما با ذخیره حافظه‌مون هستیم که به آینده نگاه میکنیم. یعنی جوری که خانم مژدگانی به آینده نگاه میکنه با جوری که جهانیار قربانی به آینده نگاه میکنه با بهزاد عمرانی با در واقع پریسا بختیاری متفاوته. میخواستم راجع به این موضوع علمی صحبت بکنم ولی بهزاد اگر اجازه بدی من بگم که چطور من با محمد بزرگی دوست شدم. چون که اصلا عامل آشنایی من با پریسا بختیاری، درسته که تو این اپیزود همش ما داریم راجع به پریسا صحبت میکنیم، دوربین از نگاه اون داره نگاه میکنه، ولی من خیلی دوست دارم راجع به در واقع محمد صحبت بکنم که اون یه بار قبل از اینکه از دست بره مرگ رو تجربه کرده. بگم که چطور باهاش آشنا شدم. در واقع مرگ محمد بزرگی قبل از مردنش بود که باعث آشنایی ما شد. تعریف میکرد که یه بار با چتر از هواپیما میپره پایین و اتفاقا پریسا بختیاری و دوستای دیگش پایین بودن و چتر دوچاره یه مشکلی میشه، میپیچه و باز نمیشه و بعد توی شمال ایران داشته میمده پایین. بعد ویدیوشو به ما نشون داد که روی کلاهش بود و من اون ویدیو رو که دیدم اصلا یه دفعه اصلا حالم عوض شد، به خاطر اینکه داشت میمد پایین و خودش فهمید که داره از دست میره چون چت درست باز نشده بود. اومد پایین، خورد توی شیروانی یه خونه ای و قبل از اینکه برسه به شیروانی بخوره گفت دیدی مردم. بعد تق، بعد خورد به شیروانی، دوباره افتاد روی شیروانی دیگه، پرت شد و توی جای نامعلومی سقوط کرد و من تصویر روی کلاهش رو داشتم میدیدم و صداش و مدت طولانی که طول کشید دوستاش و پریسا بختیاری بخوام بیان بالا سرش و وقتی که به نوعی کلاه رو برگردوندن که در واقع صورت محمد بود که برگردوندن به سمت نور، محمد دیگه از دست رفته بود و میشه گفت که سال 97 بود؟
97
سال 97. یعنی یه تجربه مشابهی بوده که
تجربه خیلی هولناکی بود.
هفته تیر 97 بود.
هفته تیر 97 و من دیدم تو اون ویدیو که دوستاش رسیدن بالا سرش به سختی پیداش کردن و محمدی که هوش ازش رفته بود صدای ناله‌هاش قبلش شنیده بودم و اینا و یکی از هولناک‌ترین فیلم‌های مستندی که در زندگیم دیدم. و بعد اینکه جالب بود صدای محمد قبل از که بخوره به شیروانی میگفتش که دیدی مردم، خودش به خودش داشت صحبت میکرد و تق، بعد دوباره یه شیروانی دیگه و بعد درچه انگار که بدنش پاسکاری شده بود بین دو تا لوکیشن متفاوت و آخر سر افتاده بود زمین و به سختی پریسا و دوستاش پیداش کردن، رسیدن بالا سرش، لاتوپار بردنش بیمارستان، بردنش تو گرگان بیمارستان اگر اشتباه نکنم، گرگان بود،
رامسر
بود. و خیلی جالبه که مثلا نمیدونستن پریسا اینا که دوربین روشنه، که دوربین رو کلاه روشنه و دانش شاهد عینی ماجرا زمانی که محمد در واقع از هوش رفته بود دیگه، از داشت از زندگی در واقع برای زندگی داشت مبارزه میکرد، اون دوربینه بود. و من مثلا میدیدم که چطور اطرافیانش دارن تقلا میکنن برای حفظش اینا. خلاصه محمد میره بیمارستان و توی بیمارستان شرط خوبی نداشتش. پریسا با بدترین وضعیت ممکنی که محمد داشت، به نوعی میشه گفت که مثلا محمد رو یه جوری راه انداخت آوردش بیمارستان در تهران. محمد زنده بود و در حالتی که خودش مطمئن بود مرده دوباره برگشت به زندگی. و من توی اون دو سال بعد از این اتفاق با محمد آشنا شدم و قرار بود توی برنامه تلویزیونی ما راجع به این اتفاق صحبت بکنه و اون فیلم رو ما نشون بدیم و ما همه، من و گروه در واقع کارگردانی و نویسنده ها و تهیه کننده برنامه، داشتیم به این فکر کردیم که این تصویری که از دوربین محمد هست که شاهد عینیه چقدر هولناکه، چقدر حال آدم ها رو خراب میکنه. و اون برنامه به خاطر کووید متوقف شد و ما نتونستیم هنوز با محمد ضبط بکنیم که خبر بعدی اومد که محمد از دست رفت. انگار که اون خودشو برای مردن همیشه آماده کرده بود، نه پریسا؟
دقیقا همینه، همیشه آمادش بود، منم یه جوری آمادش بودم برای خودم.
آخه گفتی نه اومد نه اومد نه اومد، و چرا آخه رفت پری؟
وقتی که اصرار میکرد که باید برای، یعنی اون نه رو نمیدید، من میدیدم و بهش هی میگفتم و چون به چشم خودش نمیومد، یا شاید اصلا اینجوری بگم که نمیخواست ببینه، انقدر اون هدف براش بزرگ بود، چی بود که من نمیخوام اونا رو ببینم، ممکنه دنیا خیلی سنگ بندازه جلو پات ولی تو باید به هدفت برسی، باید بجنگی تا به اون هدفت برسی. آره
اخلاقای محمد این شکلی بوده به نظر میاد.
نه ولی حالا یه سوالی دارم،
مگه من قول چراغ جادو هم که همینطوری میگی کارشناس باخته؟
بابا یه دقیقه واسه خوشگله
تو کلی چیز داری الان، نه اصلا خیلی مهمه.
چرا جهانیار قربانی رو نمیگه؟
آقا شما علمی مگه نیستین؟ این داستانی که میگه پریسا نه اومده توش، تو چی جوری علمی با این برخورد میکنی؟ بعد میای میگی که چرا آخه اینقدر نه اومد رفت پرید؟ اینا چه رفت؟ این مگه خرافات نیست؟ شما مگه من مشکل اینا نیست، مخالف اینا نیست؟
منم یه سوال در راستای حرف بهزاد، منم یک سوالی دارم.
من تو بدترین موقعیت زندگی خودم قرار گرفتم.
چون میشه این سوال توضیح بدی؟ و منم یه سوالی دارم.
نه من آخه اصلا
علمی میتونه
چیکارم که بخوام توضیح بدم؟
آخه شما کارشناس وقت علمی هستی.
خب بگو.
بگو
سوالم بپرسم. من میگم چطور میشه که آدم وقتی یک بار تجربه یک نزدیک به مرگ رو داره در یک چیز خودخواسته، خب که مثلا همون سقوطی که شما تعریف کردید،
فکر نمیکردش که اون اتفاق بیفته که
خب نه، بعد از اینکه اون اتفاق افتاد، شما گفتین که توی اون در واقع ویدیویی که ضبط شده که مستنده
روی کلاه بود، گوپرو روی کلاه بود.
آره محمد جان فکر کردن که دارن زندگیشون رو تموم میکنن، خب بعد مغز چی کار میکنه؟ داره زندگیش تموم میشه، چی میشه؟ یعنی مغز چطوری میتونه اینو تحلیل، چون ما پیوسته دنبال بقاییم دیگه، چی میشه که دوباره ما این تجربه رو، یعنی هیجان کجای زندگیه؟
اینو تکرار میکنه و به جای که ترکش بکنی دوباره تکرار میکنه.
آره.
سوال منه، اتفاق مجده کنی، من واقعا انتظار نداشتم که همچی سوالی بپرسی، ولی واقعا این سوال منم هست. اجازه بده که پری بگه اینو. پری چرا بعد از اون اتفاق 97 دوباره تو 99 همین ریسک رو در واقع میکنه؟ و ریسک بی خود، ریسکی که مثلا حالا برای پلاسکو نمیخواد بپری، تو برای پلاسکو برای چی میخواد بپری؟ البته میدونم که تو خودت هم مدافعش بودی و حتی رفتی تا مجرد گرفتن. جالبه،
یه چیزی که همیشه مثلا من این سوال خودم هم بود، همیشه از محمد میپرسیدم، فکر کنم توی یکی از چیزام گفته بود، برنامه هام گفته بود، میگه چیزی که آدمو نکشه قوی تر میکنه، و خیلی به این باور داشت که چیزی که نکشتت قوی ترت
ولی میکنه. من ازش فرار میکنم همیشه.
من مخالف این حرفم، چیزی که نکشتت نه تنها قوی ترت نمیکنه،
آسیب پذیرت میکنه،
ذره ذره نابودت میکنه و تو هیچ وقت قوی تر نمیشی. من نمیدونم چرا اون دوست داشت که قوی تر بشه، ولی احساس میکنم شد. نمیدونم،
قبول میکنیم که محمد، یعنی اون تصویری که حالا من که خیلی زیاد نمیدیدم، تو باش داشتی زندگی میکردی، محمد آدمی بودش که کوتاه نمیاد از اون کاری که میخواد انجام اصلا. بده. کما اینکه این دی ان ای مشترک رو در عرشه اقدسی هم من میبینم، هر دو تا شبیه همن. و جالبه تو اون برنامه تلویزیونی که عرشه هم قرار بود بیادش و محمد هم قرار بود بیاد، عرشه اومد ضبطش انجام دادیم و توی ویدیوش ما محمد بزرگی میبینیم که هر دو تا با هم دیگه سقوط آزاد از برج میلاد انجام میدادن و میگفتش که مبادا، مثلا عرشه میگفت مبادا تصویر منو کراپ کنید، ما دو نفر بودیم که پریدیم با هم دیگه. یعنی انگار که دو تا موجود شبیه به هم دیگه هستن، مثل هم دیگه ریسک میکنن، مثل هم دیگه تموم میشن.
خیلی شبیه هم بودم. من تو واقعا دوست داشتم که یادی هم از عرشا بکنیم. من و میثم دوست مشترکمون همیشه میگفتیم که این دوتا کله خر دوست داشتنی بودن. نمیشه اینجوری یادشون میکردیم. به عنوان فاز دوستانه ها، به خاطر اینکه جفتشون به یه چیزی باور داشتن که آدمای عادی به اون باور نداشتن. من خودم هیچ وقت نمیپذیرفتم یه همچین چیزی رو، ولی اون دوتا انگار باورشون بود.
چرا بچه دار نشدی؟ میترسیدم،
خیلی میترسیدم.
من
خودم فیوزم پرید.
میدید چرا میپرسم؟ بخاطر که من فکر کنم که هم محمد هم عرشا در واقع خودشون رو تو کاری که داشتن انجام میدادن تکثیر میکردن. یعنی بعضی از آدم ها اینطوری هن، خودشون رو تو کارشون تکثیر میکنن، نه با ژنشون که بخوام منتقلش بکنن. و من فکر کنم که محمد و عرشا و همه آدم های مثل اونا خیلی اهل تکثیر خودشون اون شکلی نیستن.
بحث تکثیر نیستش، بحث مسئولیت هست. میدونی من یه خشمی که داشتم از محمد بابت این بود که تو منو ندیدی و داشتی این تصمیم ها رو میگرفتی. به هر حال وقتی که آدم ازدواج میکنه مسئولیت یه نفر دیگه هم
نیست. حالا اونا که بیان نگات بکنن تو اینستاگرام اینا، تو آدم خیلی قوی تری از
آخه من اصلا قوی نبودم، مجبور شدم که قوی باشم دیگه. من وقتی عکسای قدیم خودم میبینم نمیشناسم خودمو. یه دختره به شدت نازنازی با موهای بلند، اصلا یه دختر وابسته وابسته. مگه داریم انقدر تغییر توی آدم؟ من اصلا این شکلی نبودم، من مجبور شدم این شکلی بشم.
چی تغییر داد؟
نبودن محمد، شرایط، تنهایی، مبارزه، غم، خشم.
تنها تر از انسان در لحظه مرگ، ساده تر از شبنم رو سفره برگ. مطرود هم قبیله محکوم خیشم، غریبه ای تومه این کندوی نیشم. نفرینی آسمون مغزوب خاکم، بیگانه با نور و هوا، هوای پاکم. تن خسته از تقویم، از شب شمردن، با مرگ ساعتها بی وقت به مردن. هم قربت بغز شب مرگ چراغم، تو قرق زمستونی اندوه باغم. ای دست تو حادثه تو بغد تکرار، وابسته این مردابم بیا سراغم.
ورود جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی، هم اکنون به رخکن بازنده ها.
من لجی شما چرا اینشون را خوب میگی؟
آخه
شما با
من خوب معرفی
آخه میکنم. جهان تو توییتر نمیره اینا رو به من فوشو بده که فوشو بده که
حالا که سیاوش تبلیغ گفت منم بخش تاریخی رو واگذار میکنم به خودت مجده جون برو ببینم چی کار میکنی
من از آن نمیتونم
از من بر... هرچی بلدی بگو یه چیزی بگو
من فقط یه چیز بلده
همون بروسلی که بلدی بگو یه دونه بروسلی بلدی دیگه قاتلش هم که تازه پیدا شده بگو
اصلا قاتلش که پیدا نشده اینکه
بذار من اینو بگم بعد بگو ورود مجدگانی کنتینیتی
ببین اینم بگیم که مجدگانی عاشق بروسلیه شنونده همون شد
ندونم
صد همه برای بروسلی میزن
بعد به شنونده ها بگو که من یه اکشن فیگور بروسلی بدارم
چقدر گرونه
بعد
زد در زد ببین اولا که این قضیه رو که این قاتلش پیدا شده و اینا رو انقدر بر من فرستادن 3000 نفر بر من فرستادن انقدر که بر من فرستادن برای شنولی دختر بروسلی نفرستادن و من میخواستم اینو بگم که بروسلی به هر حال به خاطر تورم مغزی مرده اوکی خب ولی اصلا دلیلش معلوم نیست
ادم مغزی خانم
اما ادم مغزی ولی خب میشه تورم مغزی دیگه که آره چون که به هر حال حجم مغز بروسلی از 1400 گرم به 1757 گرم تبدیل شده و این مطمئن آره دیگه این قطعا تایید شده که بخاطر تورم مغزی مرده ولی دلیل مختلفی براش گفتن دیگه گفتن که بروسلی توده داشته تو مغزش و گفتن که نمیدونم به خاطر آسپرینی که اون خانم بازیگر بهش داده بوده آسپرین قوی بوده بروسلی مدتی میره تو کما یه چند ساعتی و بعد میمیره
چرا شما اینقدر بروسلی دوست دارین خانم مجدگانی
اجازه بدین اینو من یک بار در که باخته زندگیم بگم
آه باشه
الان نگم
مسئله خصوصی
قربونتون برم
حالا داستان من کجا شروع بشه اونجا که بروسلی میمیره
اوه ادامه داره این بله مصیبت
این تله بود برای
این هرگز مصیبت نیست این نعمته
مرگ بروسلی بله
یک بله دوخه ببین بروسلی که میمیره یه پسری داشته به اسم برندن دی که اون موقعی که بروسلی میمیره این 8 سالشه و خب بروسلی یه قهرمانیه و اینا دیگه واسه پسرش قطعا 100 برابر اینطوریه خلاصه این بچه هم الگوش اونه دیگه هی میره مثلا ورزش‌های مختلف هنرهای رزمی مختلف یاد میگیره از همون بعد مرگ باباش و در راستای ادامه دادن اون مسیر میره کلاس بازیگری و اینا هنگ کنگی آمریکایی بودن دیگه دائم بین هنگ کنگ و آمریکا هی میرفتن میومدن این شروع میکنه تئاتر بازی کردن بعد از اون آموزشگاه بازیگری که در واقع میره و اینا یکی دوتا تئاتر بازی میکنه و چند تا فیلم بازی میکنه فیلمش توی هنگ کنگ جایزه بهترین بازیگر مثلا مرد یه جشنواره رو میبره و یه ذره معروف میشه و یه فیلمی توی آمریکا بهش پیشنهاد میشه که فیلمه اسمش بوده این لیتل توکیو یعنی در توکیوی کوچک فیلمه اصلا خیلی خوب نمیفروشه و اینا ولی معروف میشه به خاطر اینکه تبدیل میشه به یه فیلم کالت حالا من اگه بخوام بگم الان کالت یعنی چی یه سری میخوام بیان در کامنت ها منو پاره کنن چون من مجبورم در مثلا 2 جمله اینو بگم
کامنت
آره
حالا خلاصه بگو دیگه
فیلم کالت مثلا این شکلیه که فیلم خیلی نمیفروشه اما یه کالت به فارسی میشه فرقه یه فرقه ای انگار ایجاد میکنه یه سری آدم که خیلی طرفدار فیلمه میشن دیالوگاشو حفظن صحنه‌هاشو حفظن لباساشو میپوشن یا خودشون شبیه
متوجه شدن
خیلی تاثیر فرهنگی اینطوری داره روی مثلا یه دوره ای مثلا فیلم کالت بخوام مثال بزنم مثل فایت کلاب ترین سپاتینگ پالپ فیکشن بیشتر فیلم های تارانتینو هستن خلاصه این فیلم تبدیل میشه به یه همچین فیلمی درنچه فیلم مهمی میشه به معروف شدن برندن هم کمک میکنه دوباره چند سال میگذره یه فیلم خیلی باحالی بهش پیشنهاد میشه بالاخره یه فیلمی که از روی کامیک بوک قرار بوده ساخته شه به اسم کلاغ‌ها خیلی فضای دارک و پر از مثلا جنایت و اینایی داشته فیلم آره خیلی سیاه بوده فیلم و اینا و این خب خیلی میتونسته سکوی پرتابی باشه واسه استاد خلاصه فیلم رو میگیرن و خیلی همه چی داره خوب پیش میره. یه صحنه ای داره، قاعدتا تو این صحنه که میخوام بگم خوش بازی میکنه، که یه صحنه ای که پر از تیراندازی، درگیری مسلحانه است، این داره اونو با تیر میزنه، یه سری تیر شلیک میشه فلان اینا، صحنه عالی از آب در میاد و همه تیرها شلیک میشه و همه چی خوب پیش میره. کارگردان میگه کات، عالی شد، دمتون گرم، عجب سکانسی شد و اینا. همه شروع میکنن خوشحالی کردن که ای بل سکانس در اومد و اینا. برندن تکون نمیخوره و میگن که برندن تو خوبی؟ و دوباره تکون نمیخوره. زنگ میزنن آمبولانس، آمبولانس میاد میره بیمارستان و توی بیمارستان میمیره برندن. بعدن میفهمن که اون تفنگی که با شلیک شده در واقع به جای گلوله مشقی توش گلوله واقعی بوده. در واقع میگن که یک بخشی از گلوله واقعی هنوز توی اون سیلندر تفنگ وجود داشته که ترکیب شده با اون گلوله مشقی و در واقع اون نوک فشنگ، فشنگ واقعی بوده. و تیم تدارکات معلوم میشه که این وسط مثلا ریده و اینا.
چرا بوق نذاشتی الان؟
ریده که حرف بدی نیست. اه.
ریده من نمیذارم که با خون گوهی رو گفتم میگم.
آره همه میگفتن که اه چقدر داره طبیعی بازی میکنه. نگو بدبخت مرده.
آره دیگه دقیقاً. خیلی همه چی آخه خوب پیش میره. دقیقاً تیر میخوره همون جایی که باید بخوره. اینم همون جوری که کارگران بهش گفته بیفت میفته و میگم وای به به عجب بازی کردی و اینا. موقعی که این اتفاق افتاده بوده یه مثلا 7-8 روز از فیلم برداری مونده بوده، یعنی یه فیلم بسیار پرهزینه ای ساخته شده بوده که مثلا یه ذرهش مونده هنوز. اینا اینجوری میشن که خب چی کار کنیم چی کار نکنیم. یه بدلکاری میاد جای برندن لی، اون نقش رو بازی میکنه و برای اولین بار در تاریخ هالیوود سی جی میشه قیافش، یعنی از جلوه های بصری استفاده میشه که قیافه برندن رو بندازن جای قیافه این یارو بدلکاره. و بدلکار فیلم رو تموم میکنه. فیلم هم بعد از مرگ برندن در میاد و خیلی فیلم موفقی میشه تقریبا، حالا نه خیلی ولی فوق‌العاده یعنی نیست، ولی فیلم موفقی میشه، میفروشه کلی، منتقدا اینجوری هم که مثلا این چقدر خوب بوده و اینا. فیلم هم این فیلم هم باز به یه فیلم کالتی تبدیل میشه و اینا بعد از حالا مرگ برندن. برندن هم دیگه میمیره و سرنوشت بیچاره خیلی شومی داره. این مرگ این مدلی برندن خیلی کمک میکنه به اینکه همه اون تئوری توته‌ها راجع به بروسلی بیشتر شه، یعنی قشنگ بعد از این اتفاق 100 برابر میشه. همه اینجوری میشن که خب اگه اینجوریه که پس اونم دیگه یه چیزی بوده دیگه، عادی نیست هیچ کدومش. در نهایت خاک میشه کنار بروسلی توی واشنگتن آمریکا و روی قبرش یه متنی نوشته میشه که خود برندن گفته بوده توی مصاحبه‌ای چند ماه پیشش. متن رو میخونم، به نظرم پایان بندی جالبی میتونه باشه برای این. از آنجایی که نمیدانیم کی میمیریم، زندگی را چاهی تمام نشدنی میدانیم و با این حال همه چیز فقط چند بار اتفاق میافتد، بسیار کم. چند بار دیگر یک بعد از ظهر خاص از دوران کودکی خود را به یاد خواهید آورد، بعد از ظهری که آنقدر عمیقا بخشی از وجود شماست که حتی نمیتوانید زندگی خود را بدون آن تصور کنید. شاید 4 یا 5 یا بیشتر، شاید حتی همان هم نه. چند بار دیگر طلوع ماه کامل را تماشا خواهید کرد، شاید 20. با این حال همه چیز بی حد و حصر به نظر میرسد. یه ورژن فارسی داره این. میگه مگه تموم عمر چند تا بهاره، باقی مونده جز مختصری نی.
ختیز سرعت و از آتش در آب گین سراب اشکن، بانگ بنفش یکی تندر در خواب آبی ما بشکن، خوابی به نرمی ابریشم در کوه پایه آرامش. ای سید سیلی زربت شو بر چهره این خونک آبشکن، تندیس یخ شده ای ای جام بس کن تبل برو جاری شو، چون رود بر سر هر شیبی آزاد و شاد و رها جاری شو.
دوست داشتم که معلم اول دبستانم این داستانو میشنید.
چرا؟
واقعا دیگه میفهمید که بروسلی بر من انقدر مهم بوده که تا الان دارم حرفشو میزنم دیگه.
چون اسمشون چی بود منشون؟
خانم
رحمانی؟
خانم جعفری بوده.
نه رحمانی معلم ما بود.
آره. و من اینطوری بودم که من خوفه میکنم بروسلی عمومه دیگه، چون که بابام به من گفته بود که عموته و منم آره یه روز بابام مامانش گفتم که این باخت زندگی به این بود، به خاطر اینکه بابام یه روز به من تو شوخی که داشتیم فیلمو میدیدیم گفت که بچه‌ها ببینید چقدر ما شبیه بروسلی، بخوام که این عموتونه.
میدونستی؟
آره
میدونستی؟
آره یه بار بهم گفته بود
و این شوخیو کرد و رفت و بابام یادش رفت و من
یادم بود
و من اینو یادم بود و من تو کتاب خونم عکسای بروسلی بود و من وقتی رفتم مدرسه کلاس اول عکسای بروسلی تو دفترم بود و معلمم به من گفت که این چیه زدی؟ دختر که نباید اصلا عکس بروسلی بزن و فلان و اینا، و من گفتم که عمومه و مثلا داره این فیلم ها رو بازی میکنه و مثلا خیلی آدم خفنی و اینا، و گفت که این اصلا عموی تو نیست، این آدمه مثلا. اون گفت به من ژاپنی، ولی خب بروسلی چینی بوده، و گفتش که این یک بازیگر ژاپنیه و مرده و عموی تو هم نیست.
من یه چیزی بگم به مجدگانی.
بگو.
مجدگانی ناراحت نباش، به خاطر اینکه من همینقدر که تو بچه بودی بروسلی رو دوست داشتی، تو خب الانم بروسلی رو دوست داشتی، من موقعی که بچه بودم عاشق راکی بودم. بعد ما با پسرعموامون میشستیم راکی نگاه میکردیم، راکی یک رو نگاه میکردیم، راکی چهار رو نگاه میکردیم و واقعا کیف میکردیم. بعد من همیشه آرزوم بود که، یعنی با هم که حرف میزدیم میگفتیم که کاشکی مثلا راکی عموی ما بود. بعد ما 8 تا عمو داشتیم، بعدم گفتم آقا ما 8 تا عمو داریم دیگه، مثلا 9 تا که دیگه بیچاره چی مامان بزرگمون چیکار کنه. خلاصه این حرفا گفتیم کاش که به جای یکی از این عموهای ما راکی عموه ما بی بود. بعد گفتیم همون، گفتیم کدومشون کدومشون، یکیشون گفت مثلا عمو فلانی، بعد گفتیم راست میگی بابا، کاش که نمیتونم بگم. گفتم کاش که جای عمو فلانی مثلا راکی عموه ما بود. اولین عموی من که مرد اون بود، عموم که مرد راکی که عموی ما نشد بعدش. ولی من بعد از اون فکر میکردم که کاشکی که من یه ذره با این عموم بیشتر حرف میزدم، چون خیلی آدم باحالی بود. من نمیدونم چرا اون لحظه ما فکر کردیم که کاش راکی جای اون عموی ما عمومی بود. آره. اصلا مهم نیست دیگه، بروسلی راکی یا هر کس دیگه، یعنی عموه مهم نیست، علاقه تو بوده دیگه.
آره. بعد خب با مزگیش این بود که بابام یادش نبود که این شوخی رو کرده، یعنی روزی که من گی کردم و فهمیدم بروسلی مرده و اومدم خونه، بابام گفت من شوخی کرده بودم.
بهزاد همه عاشق خاطره های تو هستن توی رخکن بزنده، تو این اپیزود نگفتی چیزی؟
نه من خیلی خستم، اصلا حال ندارم واقعا، یعنی ببین واقعا نمیتونم.
آخرشه باید بگی، نمیتونی نگی. من باید، تو خودت همیشه میگی که باید مشتری راضی باشه دیگه، مشتری معمولا با خاطرهای تو راضیه.
خیلی ممنون از آدمایی که خاطرات منو دوست دارن، یا حالا مثلا بعضی دوست ندارن اینا، ولی نمیتونم الان اصلا، اصلا قدرتشو ندارم که بخوام چیزی بگم برای پریسا. ولی یاد یه چیزی افتادم که تو زندگیم همش فکر کردم به این که آخه میدونی ما همش تو زندگی از همه انتظار داریم به غیر از خودمون، یعنی ما به همه عالم آدم غر میزنیم به جز خودمون، این چرا این کار برای من نکرد، اون چرا اون کار نکرد، این چرا اینجوری نشد. و یهو یه روزی من تصمیم گرفتم یه ذره انتظاراتمو بیارم پایین و به این نتیجه برسم که من خیلی آدم تنهایی هستم. من یه دفعه یه استوری گذاشتم نوشتم که تنهایی به مراتب بهتر از احساس تنهاییه. الان بعد از اینکه پریسا این حرف رو زد، یا پری کدومش بیشتر دوست داری؟
جفتش
اوکی. به این نتیجه رسیدم که احساس تنهایی خیلی بهتره، به خاطر اینکه آدم تکلیفش رو با خودش میفهمه،
که تو یه آدم تنهایی هستی و هیچ آدمی قرار نیست بهت کمک کنه. هر آدمی که تو زندگیت میاد، هر آدمی که باهات داره به لحاظ کاری همکاری میکنه یا هر چیز دیگه‌ای، کسی که دوستت دارن، همشون منافع خودشون رو در نظر میگیرن. هیچ کس به خاطر خود آدم نمیاد کاری برای آدم بکنه. حتی کسی که عاشقت میشم، من حس میکنم که چون منافعش تو عاشق شدنه، یعنی عاشق شدن به آدم منفعت میرسونه، به روح و روان آدم داره این حرکت رو انجام میده و نهایتا تنهایی، یعنی یه موجود تنهایی که آخر از سر باید خودت بار خودتو بندازی رو دوشتو، خودتو در بیاری از هر منجلابی که گیر میکنی. یا اینا اگه کسی فکر میکنه که الان مثلا منتظر اینه که من چیز خنده‌دار بگم یا خاطره جالب تر کنم، نه، من هیچ خاطره جالبی واقعا به ذهنم نمیرسه و قرارم نیست که هر بار من اینو بگم. فقط خیلی خوشحالم از اینکه احساس تنهایی به من خیلی کمک کرده در زندگی با هر شیوه و هر طریقی، و فکر میکنم که پریم یه مقدار با این چیزی که تعریف کرد، من حس میکنم که بیشتر از هر آدم دیگه‌ای و فرسنگ ها بیشتر از من با این احساس تنهایی روبرو شده. یا اینکه مثلا باختن انگار که تو رو پیش میبره برای پیروزی، ولی به نظر من اصلا اینجوری نیست. باختن به تو تنهایی تو یادآوری میکنه و تو باعث میشه که سعی کنی که هر کاری که لازمه رو برای خودت انجام بدی. نمیدونم نظر تو چیه پری؟
دقیقا همینه. من اگه بخوام توضیح بدم، این که خیلی دور و برم شلوغه، خیلی دوستای خوب و زیادی دارم، خیلی آدم رو میشناسم، خانوادم هستن، ولی شب که میخوام بخوابم اینجوریم که من آدم تنهایی هستم. با این حال که دورم خیلی شلوغه، توی مثلا سوشال مدیا خیلی آدم محبوبی میتونم باشم، خیلی آدم با هم حرف میزنن، دور و برم دوستای زیادی دارم، اما در نهایت پری که میره میخوابه و با خودش تنها میشه، اینجوریم که دوتا چهارتا که میکنم میگم اه چقدر تنهایی. اون باخته هم میتونم اینجوری بگم که من یه نفر رو واسه خودم انقدر بزرگ کرده بودم، خواسته یا نخواسته، که همه یه کسم شده بود، خانوادم، همدمم، رفیقم، و انقدر بقیه رو از نظر فاصله‌ای نسبت به خودم دور کرده بودم و همه رو گنجونده بودم توی یک نفر. شاید باخت من سر این بود که الان تو رختکن بازنده به عنوان بازنده هستم، که اون یک نفر رو دنیا ازم گرفت تا بفهمم که همه این آدم ها رو نباید توی یه نفر جمع کنی.
یعنی
خانوادم، دوستام، رفیقام، همپروازیام، همسفرام، همسرم، همه یک کس من شده بود یه آدم، دنیا اون آدم ها از من گرفت و اون تنهایی رو کوبون تو سرم تا بتونم یاد بگیرم که رو بقیه آدم هم حساب کنم و بقیه آدم های اطراف هم ببینم و خودم رو تو بقیه هم پیدا کنم.
پری، من آدم دیکتاتوری هستم در مخصوصا موزیکایی که پخش میکنم. پری، هر موزیکی که تو بگی برای پایان این اپیزود من میذارم. یعنی خیلی وقت شده به حرف مهمونم گوش نکردم، هر چیزی که دلم خواست رو گذاشتم، ولی برای پایان اپیزود 20 هر چیزی که تو بگی من میذارم.
مرسی، واقعا خیلی موزیک زیاده، اما من دوران این اوایل سوگم و وقتی که محمد نبود مدام یه آهنگو گوش میکردم که هنوزم گوش میکنم، میتونم بشنم گریه کنم. یعنی تو هر شاید باشم که دارم میرخصم یه هم آهنگ پلیشه، من میزنم زیر گریه. آهنگ کوه باش و دل نبند از گروه او و دوستانش که میگه اون رفت.
پری، مرسی که اومدی رختکن بازنده ها.
مرسی از شما.
الان اپیزود 20 مونه. مژدگانی، مرسی که میای تو رختکن و از روز اول اومدی. من خب ازت تشکر کنم. جمع، مرسی که هر کاری که من میکنم تو پا میشی میای.
و دائم عزیز سیاوش مرسی که تو به رخکن بازنده ها اعتماد کردی. اون روز تو کافه تایپ که برات کانسپت رو تعریف کردم گفتی حتما برو، منو هول دادی به این سمت.
خب یه سال خورده چی کشید تا تو بیای؟
آره ولی خیلی حال داد اصلا. و بازم پری مرسی، من به نظرم یه روز اون اتفاق لعنتی قطعا میفته و همه ما یه روزی میبریم. و اینکه خداحافظ.
اون رفت برای همیشه و جمله ای کاش میموند. چه حیف نمیشه این هست اون هست تکرار نمیشه این واقعیت که از خاطرت پاک نمیشه چشماش یه دریای آبی پر قایقایی
پیندو. اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده ها.
پیندو بازار بدون محدودیت کالا و خدمات آنلاینیه که پیندو با محوریت تمرکز بر کسب و کارهای متوسط و خرد، پیندو فرصت ایدئالی رو برای معامله.
چه پیندو پیندو میکنی؟
آخه نوشته 5 بار تا 6 بار گفته شده.
خب وبسایتشون رو بگو.
من خب من که نمیفهمم هر چی بنویسن من میگم.
تو اکی که حالا به حرف اسپانسر گوش میکنی همین خودش خیلی در نوع خودش جالبه، پیشرفتی محسوب میشه.
آخه اسپانسر رو من دوست دارم. خب دیگه بقیهش رو نگم، یعنی
همه دفعه 6 دفعه
4 دفعه بگم.
وبسایت رو بگو، وبسایت شبکه های اجتماعی هم هستن، اینا رو همه رو بگو.
همه رو بگم. خب پس پیندو در شبکه
بعد یه سوالی، اگه من سیاوش اگه یه ذره بیشتر بگه از 5-6 بار پولش بیشتر میدن یا نه؟
من الان دغدغم این نیست، دغدغم اینه که همون پولی که قراردادمون هستش رو بدن. چون انقدر مجدگانی بد میگه من بعدا تو پول گرفتن از اسپانسر دوچار مشکل.
ولی اولش خوب گفت،
اولی خوب بود.
بابا اگرم پول نداد به مجدگانی میاد حضوری تو محل میگه. من پولو برای شما میگیرم.
نمیدونستم یه چی سرویس هایی داری.
بابا من فهم.
اوه راست میگی.
آقای مژگانی
بابا تنوز گوش میکنه
100%.
خب پس چرا تغییر نمی کنی تو؟
آخه اون به من میگه تو تغییر نکن.
او
آره
کاش بابای من اینقدر مشوقم بود. حتما یه چیزی
بهتره. آخه اونم آقای مژگانیه، میدونی که چی میگم.
میشه اعلام کنیم میخواییم تموم کنیم پادکستو؟
بله چشم. پیندو انگلیش
میگه تموم،
ولی من اصلا میتونم میگم پیندو نه اونم میتونم، همه کار میتونم بچه بری پیندو مثلا این هم میتونم.
به خدا پولمونو نمیدن.
خب باش من دیگه کاری
ندارم. درست اسم شرکتشونو بگو.
پیندو.
نه داد نزن.
مثلا اینطوری بگم
بگو.
چطوری درست بگم پیندو؟
بابا پیندو معمولی دیگه.
خب درست دارم، از اون موقع دارم درست شما چه استرس
کنیم. وبسایتو بگو تموم، بحث تو رو خود تو مونتاژ درست کنی.
من چی دارم
واسه یه چیز بگم، پیندو توی سوشال مدیام هست و اینستاگرام دارن و ما میذاریمش تو کپشن، میتونید به اینستاگرامشون هم دنبال کنین. سایت هم که دارن www.pindo.ir.
ببخشید یه لحظه، من دقیقاً شغل این پیندو رو نفهمیدم.
ببین من رفتم سایتشون رو دیدم، یه سری محصولات میذارن اونجا که برای اینه که شما میتونید برید و
تبلیغ دارم نمیکنم، اما واقعا برام سوال شد.
نه میفهمم. و شما میرید تو اون سایت محصولات رو میبینی، بعد یه سری ویدیو هم گذاشتن، ویدیو محصول هم هست و اینکه مثلا اگه بخوام از اون اقساطی هم میتونی بخری. نمیدونم که مثلا حالا چه اتفاق خاصیه، ولی اینطوریه که بستر بازار واقعا آزاده. ببین آزاد که دارم میگم.
خوش باد همه اون کسب و کارهایی که مردن ورشکست شدن تو تبلیغشون رو نگفتی مژدگانی.
بابا خیلی جالبه، من تا حالا ندیدم بستر آزاد باشه برای فروش. میرن
خودشون بستر درست نیست،
بستر درسته،
بستر.
خب ببین یه کم اصلا همون میرن تو وبسایت، اصلا گوگل بکنن پیندو، اطلاعات کافی به دست میارن.
آره ما اینجا علافیم، پس داریم اینا رو میگیم.
ممنون.
من دارم نه اینو نبا بگم و همین دیگه. کاری اگه نداریم ما بریم
بستر. من یه هایکو ژاپنی یه دفعه خوندم خیلی قشنگه.
چی؟
نوشته بستر چه وسیع است بی هم بستر.
چی شد؟ من هم بستر فقط فهمیدم.
خیلی قشنگه. آخه اینه جنگای اون موقع ژاپن بوده و این مال اون دوره است که مردا میرفتن میجنگیدن میمردن. بعد یه خانم ژاپنی این هایکو رو نوشته.